ساعت این زمان احسن. این موقع درسته؟
من از کلم اولش، این آقا اول از شب 23 ماه رمضان شروع میکنه، تکرر فی لیلت 23 من شهر رمضان.
بله.
بعد کم کم توسعش میده من شفی شهر کله و کیف امکنک متا حضرک من دهره، همچنان. اما در هر حال علا کل حال، هر حالتی بودی این دعا رو بخون، این خیلی مهمه برای سلامتی امام زمان. دعا کنم این خودش اظهار وفاداری به امام زمانه. بله. درست شد؟
بله.
و نکته بعدی برای وفاداری، خب حالا امام زمان حضور فیزیکی کنار من نداره، من چجوری وفادار باشم؟ با بیعت با ولی فقیه زمان که اشاره کردن دوستان عزیزمون بارها و بارها.
بله.
امروزه علمدار کشور ما، آقا جان ما، مقام عظمای ولایت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی هست.
بله.
خب ما با ایشون دست بیعت بدیم، سرسپرده ایشون بشیم، گوش به فرمان ایشون بشیم. اگر یقینا تو این عصر و زمانه ما کسی گوش به فرمان ایشون باشد، شک نکند که گوش به فرمان حضرت ولی عصر و آهن و فدا هست. این بیعت، وفاداری به بیعت. اما دو جمله من ازم تمام بکنم، یعنی شاید بشه گفت خلاصه همه این که ما چجوری با امام زمان بیعت کنیم.
پس مهمه این دو حرف،
خیلی خلاصه، همم بلدن.
بله.
همم بلدن. یک، تلاش کنیم گناه نکنیم، چون امام آمده که گناه نکنیم، امام آمده که بنده خدا بشیم.
بله.
نه بنده شیطان. یک، گناه نکنیم. دو، تلاش کنیم خوب باشیم. یادمون رفته خوب بودن، اینکه اصلا ما باید اومدیم که خوب باشیم دیگه، اومدیم که خوب باشیم، خلقمون کرده خوب باشیم، اینو فراموشمون شده. بیایم تلاش کنیم
خوب باشیم. همیشه حرفایی که همه بلدن دلیل بر بی اهمیتیشون نیست.
بله.
خیلی چیزا رو همه بلدیم
اما یادمون رفته،
مهمه
تکرارش
که آره. خیلی عالی، سپاسگزاری میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس حسینی باقر آبادی، محقق و پژوهشگر. مبارکتون باشه امشب مجددا و فردا، و خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکر. ما چو پیمان با کسی بستیم هرگز نشکنیم، گر همه زهر است چون خوردیم ساغر نشکنیم. بحب. پیش ما یاقوت یاقوت است و گوهر گوهر است. ابن الحسن، دعب ما این است، یعنی قدر گوهر
نشکنیم. آفرین آقا یا علی مدد.
متشکرم.
زنده باشید. دست شما شنوندهای عزیز و ارجمند هم درد نکنه. دیگه رفت و برگشتی با تا فرمان هم نداریم. یه تشکری از دوستان خوبی که کمکمون کردن در این ویژه برنامه و از شمایی که با ما بودید. احمد علی دوراندیش عزیزم، دست شما درد نکنه. بعضی سوال پرسیده بودید، فرصت نشد از استاد باقر آبادی بپرسم، ببخشید دیگه. دست شما عزیزان شنونده باز، حالا تو برنامه‌های دیگر، پرسمان‌ها و جاهای دیگه. راسخی از کازرون فدای محبت شما. و خب حرف آخر رو هم بذارید باز یکی دو تا از پیام های شما باشه و خداحافظی بکنیم. گفتن عید بر همه صالحین مبارک باد، بیعت شروع اطاعت از خدا و امام، لذا خودسازی قبل از ظهور لازم. 913-28-77 و اکبری عزیز از کوار که راننده هستن، بیعت با حضرت مهدی رو گفتن اینه که دل حضرت رو به دست بیاریم تا حضرت دل ما رو بخره با کارهای خوبی که انجام میدیم. همون حرف آخری که استاد باقر آبادی هم فرمودن، اومدیم که خوب باشیم، گناه نکنیم و سعی کنیم که خوب بشیم و نقطه‌ای بر خط بگذاریم و خداحافظی کنیم با شما. این خداحافظی من هست در ویژه برنامه یا ایها العزیز رادیو معارف. یه بار دیگه تبریک و تهنیت. گفت قائم آل نور یا مهدی، عطر سبز حضور یا مهدی، تا همیشه صبور میمانیم در هوای ظهور یا مهدی.
قصه ما اینجوری کمون نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه قلب عاشق چشم راهه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه تو میای یا همه درد و غم دوا میشه و تو میای یا دل خونه خدا میشه و تو میای یا
باز هم این شب عزیز رو به همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف تبریک و تهنیت عرض میکنم. توفیقی است که با بخش شبانگاهی برنامه‌های جمعه در خدمت شما عزیزان باشیم و در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم برنامه گفتگوی فرهنگی است، گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی 40 ساله انقلاب با کارشناسی آیت الله دوری نجف آبادی. بشنوید این برنامه.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هاست. ما در این زمین ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی.
عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند و فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته و آسیب‌های احتمالی آینده. ما این هفته توفیق پیدا کردیم تا در محضر جناب مستطاب حضرت آیت الله درجی نجف آبادی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه عراق باشیم که سابقه طولانی در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور مجلس خبرگان رهبری دارند و متشکرم ازشون که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتن. در خدمتتون سلام و عرض ادب دارم و خیلی متشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز مخصوصا رادیو معارف عرض سلام دارم، عرض ادب و از زحمات برادرها صمیمانه تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. انقلاب اسلامی ما جناب دوری یک انقلاب فرهنگی است، مبتنی بر بنیانهای فرهنگی در واقع بناگذاری شد. بعد از گذشت 40 سال، من نخستین سوالم از حضرت عالی این هست که آیا همچنان بر سر تقدم فرهنگ بر اقتصاد و سیاست بین مسئولان ما اتفاق نظر وجود داره یا خیر؟
حالا ممکن است بعضی ها نظرهای مختلفی داشته باشند، ولی اون چه در حقیقت در این رابطه باید عرض کنم اینه که محور در این مسائل در درجه اول امام راحل رضوان الله تعالی علیه، مبانی انقلاب، حوزه مقدسه علمیه قوم به عنوان موتور این حرکت عظیم الهی و اسلامی و انقلابی، و بعدم در 3 دهه گذشته نقش بیبدیل مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله عالی که خودشون شخصیت کاملا فرهنگی و اخلاقی و اعتقادی و البته سیاسی و غیره و غیره هستند، ولی اساسش در حقیقت همون مسائل فرهنگی و اعتقادیه.
پس چرا این واژه همچنان مظلوم هست در جامعه ما؟ اینکه آیا به خاطر اینکه مسائل فرهنگی دیر بازده هست سرمایه گذاری لازم نمیشه، یا در واقع به عمر دولت ها کفاف نمیده و دولت ها برای ترجیح میدن که روی مسائل دیگه کار کنن؟ چون به هر حال برخی از مشکلاتی که امروز ما باش مواجه هستیم در جامعه، برخی از آسیب های اجتماعی شاید ناشی از عدم سرمایه گذاری کامل در امور فرهنگی بوده طی 40 سال گذشته.
شاید حالا یه بررسی همه جانبه بفرمایید، شاید ما بگیم از اول یه نقشه راه جامع و کاملی که بتونه در همه زوایای مسائل فرهنگی کشور برای همه مسئولین، مدیران، خدمتگزاران، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، آموزش پرورش، ارشاد، صدا و سیما نقشه راه باشه، شاید ما یه همچین نقشه راهی رو از اول ازش غفلت کرده باشیم. باید یه نقشه. البته ستاد انقلاب فرهنگی در زمان حضرت امام درست شد همون سالهای 58 و ستاد انقلاب فرهنگی مسئولیتی
منظورتون شورای انقلاب فرهنگی
بعدی در زمان مقام معظم رهبری تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعدم ایشون مکرر تأکید کردند که مسئولیت فرهنگی کشور بخش عمدهش در حقیقت سیاست‌گذاری و غیره با شورای عالی انقلاب فرهنگی، ولی واقعا کافی نیست، بیش از این باید مسئله رو جدی بگیریم. الان هم همینطوره، ما همه هویتمون، همه شخصیتمون به فرهنگمونه، همه هویت انقلاب اسلامی به فرهنگشه. اگه بنا بود تو بحث اقتصاد، نمیخوام بگم اقتصاد نه، یعنی اقتصاد نشأت گرفته از فرهنگ، برخواسته از فرهنگ، امور اجتماعی برخواسته از فرهنگ، امور اداری برخواسته، همه مسائل ما در سایه اون هویت عمیق فرهنگ اسلامی، ولایی، انقلابی، ایرانی و با همه ارزش‌ها و آرمان‌هاش باید شکل بگیره.
تا این 40 سال گذشته به نظرتون سیاست‌های فرهنگی کشور از یک هارمونی و هماهنگی لازم برخوردار بوده یا نه جناب دوری؟
نه، همینو تو سوال قبلی جناب عالی هم به نحوی اشاره کردم، گفتم کاش نقشه راهی از همون اول ترسیم می‌شد.
پس این هماهنگی نبوده
که همه موظف بودند بر اساس این نقشه راه حرکت کنند. این دوگانگی یا غیر دوگانگی احیانا سلیقه‌های مختلف ما رو دچار آسیب‌های گوناگون نمی‌کنه.
خب این عدم وجود نقشه راه ناشی از مشکل در کجا بوده؟ مجلس ما مثلا در این زمینه کمکاری کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا در این زمینه تلاش لازم رو نداشته، کجا مشکل بود که ما نتونستیم این نقشه راه کامل و لازم رو برای این جریان داشته باشیم؟
شاید حالا مسائل روزمره‌ای که تو کشور پیش اومد از اول، جریان گروهک‌ها، جریان آمریکا، جاسوسی آمریکا، نفوذ آمریکا، ترورای آمریکایی، ترورای منافقین، کودتاهای آمریکایی، بعدم جنگ تحمیلی، یه دهه در حقیقت وقت ما رو گرفت. خب بله، یه بخش از کار به نوع کارهای فرهنگی، بسیج، سپاه، ارتش، تحولات که وجود اومد، آموزش پرورش، خیلی خوب بود، خیلی خوب، الان هم هست آثارش و برکاتش، اما این مجال شاید نداد که ما بتونیم به این مسئله به طور کنیم. من خدمت شما عرض کنم برنامه اولو که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته بودن اووردن مجلس و من رئیس هم کمیسیون برنامه بودجه بودم، هم رئیس کمیسیون خاص برنامه
بعده.
و 25 نفر از بزرگان، عزیزان، علما، شخصیت‌های محترم عضو کمیسیون برنامه بودند. بعدم اون برنامه رو ما در حقیقت رد شد تو کمیسیون، بعدم در عمل دیگه من اولین سوالی بود که آقا این برنامه چه برنامه اقتصادی اجتماعی، اصلا فرهنگ همون در تعریف خودش نه کلمه فرهنگ رو نیورده بودن، با که اونا فرهنگ براش معنا میکرده، مثلا سینما، تئاتر، مثلا برنامه های مختلف دیگه، ولی حتی رو اسم کتاب بعد این کلمه فرهنگی رو علل حساب نوشتن. یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که برنامه رو تدوین میکنه از فرهنگ مفهوم به خواست خودش رو متوجه میشه. فرهنگ یعنی که مثلا ما چقدر مثلا سینما داریم، مثلا چقدر تئاتر داریم، مثلا میگم چقدر احیانا مثلا تخت صندلی سینما داریم برای هر نفر چقدر لازمه، صدا سیما مثلا چقدر، ارشاد چقدر، مثلا چقدر کتاب تألیف میکنیم، نمایشگاه کتاب چقدر، چقدر مثلا میراث فرهنگی داریم، چقدر مثلا مثلا مسائل مثلا موزه های فرهنگی، بیشتر تو این رابطه. اما اونا خودشون اصلا درست هم هست شد، خودشون اصلا مسئول فرهنگ عمیق انقلاب اسلامی، آرمانه های امام، آرمانه های شهدا، آرمانه های مراجع، آرمانه های رهبری، اونی که موتور حرکت این انقلاب بوده و هست و خواهد بود، اونی که اساس این انقلاب رو از روز شهادت امام صادق یا قبل از شهادت امام صادق در دوم فروردین 42 در مدرسه مبارکه فیضیه شکل داده
بعد در روز عاشورای همون سال 42 با سخنرانی امام دنبال شده، با دستگیری امام در 12 محرم اون سال 15 خرداد دنبال شده، و یه مقداری مورد غفلت قرار گرفته. این اگه بگیم مورد غفلت قرار گرفته حرف، البته چه امام، امام فرمودن اساسش، یه حال من یه جمله حضرت امام داره، جمله بسیار خوبیه، که اساس ایران کشاورزی، که اساسش یه جایی فرمودن اساسش کشاورزیه، در رابطه با همین کمیسیون برنامه بود، اتفاقا اونم در رابطه با همین کمیسیون برنامه بود، یه جا فرمودن که اساس فرهنگه. چند صد عبارتی که منم در یه جای استناد کردم به این فرمایش حضرت امام، حالا الان عبارت یادم نیست کامل، اگه میدونستم پیدا میکردم خدمتتون میبردم، حتما تو بیانات امام خیلی رو مسائل فرهنگی تاکید شد. بنابراین اساس فرهنگ مقام معظم رهبری هم که همواره حتی در این بیش از 20 سال گذشته در رابطه با ناتو فرهنگی،
تهاجم فرهنگی،
تهاجم فرهنگی، عرض کنم فشارهای فرهنگی، نقشه های دشمن،
آقا دولت های ما تو این 14 به مسائل فرهنگی چقدر اعتقاد داشتن که بخوان سرمایه گذاری لازم رو بکنن؟ من در سال اولم عرض کردم خدمتون، به هر حال سرمایه گذاری رو امور فرهنگی دیر بازده است، به هر حال با باورها و ارزش های جامعه رو بخواید توی برخی از زمین ها تغییر بدید شاید خیلی طول بکشه، و دولت ها چون میخوان به هر حال یک بیلان کاری بدن شاید خیلی مایل نبودن. چقدر اصلا اعتقاد دولت ها به مسائل فرهنگی بوده و اصلا آیا کمکاری در این زمینه صورت گرفته، یا اصلا تفاوت های فرهنگی بین دولت ها چقدر تفاوت فاحشی بوده در واقع؟
بله، حالا این دولت ها خودشون حق داره برای خودشون یه اسمی انتخاب کردن.
بله دیگه،
شما بر اساس اون اسمی که انتخاب کردن
روش کار مشخص میشه،
روش کار و زاویه فرهنگی و فکری و اعتقادیشون هم تا حدودی مشخص میشه. مثلا
دولت سازندگی،
دولت سازندگی بسیار خوب، آقای هاشمی رفسنجانی خدا رحمت کرده، که ما خودمون اتفاقی که از نقدای با ایشون اتفاقی یک جلسه بسیار سنگینی در مجلس چهارم تو دانشگاه علامه طباطبایی بود.
بله،
که اونجا خود بنده هم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی حضور داشتم، خیلی آقایون هم بودن. آره، این بحثا بیشتر هم باز بحث اقتصادی بود، یعنی بحث فرهنگی که
نیاز اساس اون نیاز اون دوره بود جناب دوری، این که حالا مثلا بعد از جنگ ما با یک ویرانی گسترده مواجه بودیم، و توجیه جناب هاشمی هم بر مایه هاشمی هم در این زمینه این بود که به هر حال باز یه سازندگی صورت بگیره، و به نظر میاد که تو برخی از امور فرهنگی غفلت هایی هم صورت گرفت.
این بحث سازندگی که خود بنده در حقیقت پای گذاشت، چون من رئیس مجمع مشورتی بازسازی بودم.
بله،
از طرف حضرت امام و مورد عنایت مقام معظم رهبری.
بله،
بنابراین ریاست اون مجمع بازسازی در سال 67-68 با عهده بنده بود، چندین نفر از وزران بودن، من وایستادم پای کار تا کار و سیاست هایی رو تدوین کردیم.
پیوست های فرهنگی هم مرسوم بود اون موقع به این طرح‌های سازندگی یا نه هنوز؟
نه نه، پیوست های فرهنگی، پیوست های امنیتی اینا نبود.
نبود.
ما بازسازی و سازندگی رو در دو مقطع تعریف کردیم همون وقت. یک، بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر جنگ تحمیلی. دو، بازسازی کل به خاطر انقلاب.
درست.
پس دو تا تعریف همون وقت از بازسازی ما داشتیم. یک، بازسازی به خاطر 5 استان ما که آسیب دیده بود و استانهای دیگر که به تبع او 5 استان آسیب دیده بود.
بله.
تا حتی نیروگاه نکا.
درست.
نیروگاه کشور، پالایشگاه کشور، پتروشیمیای کشور، طولم به خونه های کشور،
خیلی از زیر ساخت ها مثل بیمارستان ها به خاطر فرسودگی دیگه. بله.
یعنی سیاست گذاری ها رو خود بنده. بله. اساسش رو توجه، حتی در رابطه با مثلا آب، برنامه‌ریزی برای آب،
برق
حالا مثلا آب مثلا خیلی مسئله بود که اینه. پس من منتها هم وقت تو اگه کاش مثلا اون نوار حتما ممکنه باشه پیدا دانشگاه علامه طباطبایی که عرض کردم، آقای دکتر مؤمنی، آقای دکتر
فرشاد مؤمنی داره،
فرشاد مؤمنی. بله. بله. اینا همه بود، یعنی آدمای تند افراط، تند حال کردم یالو توهین نشد خدا نکنه، آدمای تند حالا چپ راست همه اینا بودن تو جلسه، من یادمه که اصلا چه گذشت تو، ولی یه بخشی یه نمایشگاه گذاشته بودن اینا.
درست.
خیلی سر و صدا به پا کرد، بخشیش درست بود. نمایش ببینید، ما واردات بیروی انواع سیگار، حالا کشوری که تازه از انقلاب فارغ شده، از جنگ تحمیلی هم فارغ شده، این همه آسیب دیده و این همه عقب افتادگی داره و این همه جوان داره که حالا کار میخوان، اشتغال میخوان، تولید میخوان، حالا فرض کن 50 نوع سیگار وارد کشور بشه، قطعا من الانم مخالفم، دیروزم مخالف بودم، ما اصلا موافق نیستیم. یا مواد مخدر، یا چالش های اجتماعی که امروز همه داریم آسیبشو میبینیم، یا مشروبات الکلی، اینا رو اصلا ما اصلا نه باورمون میمد، نه قبول داشتیم، نه سیاست ها رو قبول داریم که به اینجا برسه، نه الان حتی بیکاری رو. ما یکی از سیاست هایی که حتی تو اقتصاد دیدیم سیاست بهره‌وریه. این سیاست بهره‌وری الان هم هنوز جاش خالیه متاسفانه. یعنی بهره‌وری، بهره‌وری امر فرهنگی قبل از که امر اقتصادی باشه، آثارش در دنیای اقتصاد نشون میده، از نیروی انسانی گرفته، از انرژی گرفته، از آب گرفته. بنابراین دولت سازندگی یه طرف باید نقد بخوایم بکنیم، ضمن خدمات فراوان، یعنی خدمات آقای هاشمی و اون دولت خیلی زیاد بوده، این قابل انکار نیست. بعد از جنگ احتیاج به بازسازی داشتیم، تحول داشتیم، خیلی کار شده، فولادها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، راه‌ها، جاده‌ها، اتوبان‌ها، خدمات.
آقای دکتر اجازه بدید یه لحظه.
دولت‌های بعدی هم به همین نسبت هر کدوم، الان دولت فعلی، دولت امید اعتدال جای خودش، اما مسائل فرهنگی یعنی چی؟ باز امید اعتدال، یه وقت میگیم مستقلا امید اعتدال می‌بینیم، باید تعریف کنیم امید یعنی چه؟ یه لفظ خوش بگیم یا تدبیر امید. این لفظ خوبیه، خیلی هم لفظ زیبایی، هر دولتی باید بگه تدبیر و امید، هم به مردم امید بده هم تدبیر بکنه. اما اون محتوایی که از اون محتوا تدبیر میاد، از اون محتوا اعتدال میاد، از اون محتوا ها امید میاد، اون محتوا مهم، اون فرهنگ، یعنی اون محتوا.
در دوران بعدی، دوران اصلاحات و دوران آقای احمدی نژاد و دوران آقای روحانی، مسئله فرهنگ چقدر بهش بها داده شد؟
عیناً همونه دیگه، شما هر دولتی رو عنوان کن که چی گفته اولویتش معلوم میشه.
دولت اصلاحات به هر حال بحث مسئله فرهنگی خیلی مطرح بود، چقدر موفقیت میدونید، موفق‌آمیز میدونید دولت اصلاحات رو در زمین؟
کارنامه وزارت ارشاد اون تاریخ رو بیارید بخونیم چی توش در میاد. واقعا مشکل ما در اون دوره مشکلی چی؟ مثلا مشکل فلان فیلم بود. من یادمه که مسئول فوق من زنگ زده بود یه فیلمی تو اصفهان می‌خواستن پخش کنن، این بچه‌های من مثلا اونجا یخت توندن غیره رفته بودن مثلا از اون فیلم که ممنوع بود یا غیر ممنوع پخش بشه، داد میزه سر من. حالا اصلا به من رفتی نداشت، من وزیر بودم، به من رفتی نداشت درست. که چرا اجازه نمیدی فیلم پخش بشه؟ این اصلا رفتی نداشت به بنده، بنده بیگناه بودم. خب این رو کلانتری گذاشتم برای این کار، من چه کار هستم؟ این توقعهای غلط و بی جایی که بجو از فرهنگ، واقعا یعنی فرهنگ به معنی واقعی، فرهنگم لفظ نیست،
بله دیگه،
فرهنگم اصطلاح نیست. فرهنگ انقلاب اسلامی یا ایران اسلامی یه فرهنگ بسیار عمیق، ریشه‌دار، اعتقادی، باور واقعیه. نمیخوایم بس اعراب بگیم قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دلها باید نورانی باشه به نور فرهنگ ولایت، فرهنگ ولایت مداری، اسلام فقاهت. بنابراین این او فرهنگ ما میگیم، فرهنگی که اساسش بر استقلاله، اساسش بر نه شرقی نه غربی بودن، جمهوری اسلامیه. ها ام المسائل ماست و ام المصائب هم میتونه باشه. فرهنگی که چمران پرور، صیاد پرور و حجاجی پرور باشه، اون فرهنگ. بنابراین واقعا جای کار رو فرهنگ خالیه. و مخصوصا کسانی که مدعی کار فرهنگ هستن، حالا تو بخشای تئاتر، سینما، غیره، شما خودتون بهتر میدونی، تو حوزه فرهنگی، تو صدا و سیما، تو رسانه‌های دیگه، حتی تو روحانیت، تو مساجد، غیر مساجد، حالا همه باید به عنوان یه پازلی عمل کنیم که به هدف برسیم. با اون که معتقد باشیم و بر اساس اعتقاد و باور.
همین رو می‌خواستم پرسیدم، مثلا مشکل رو پس در کجا می‌دونید که ما دچار این ناهماهنگی‌های اینطوری شدیم تو بحث فرهنگ، که اگر این در واقع ناهماهنگی‌ها نبود، شاید ما خیلی از آسیب‌ها و مسائل فعلی رو اصلا نمی‌داشتیم.
نظرم میاد که حالا شما این بحثا رو یه جمع‌بندی با کارشناسای زیر ربط و غیره بکنید و مجموعه حرفا رو هم یه گزارش سربسته اجمالی خدمت مقام معظم رهبری بدید، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی بدید، هم مجموعه تشخیص مصلحت نظام بدید، هم دولت، هم مجلس، همه رو باید. این مسئله یک فرد نیست، مسئله یه روز هم نیست. شاید تو این مثلا فرض کن که سیاست‌های پیشرفت 50 ساله‌ای که اخیراً
از داغ دادن
مقام معظم رهبری دادن در رابطه با مثلا الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، شاید این دغدغه گویم خودشون بفرمان که این مسائل اینست که زود جواب بده، زمان میخواد. همین اخیراً ایشون فرمودن که جواب بده، تا 2 سال هم وقت دادن. به نظرم میاد اگه بشه اونجا اون بخش فرهنگی رو با این جنبندی‌های شما با مصاحبه‌ای که می‌فرمایید به عنوان 40مین سال پیروزی انقلاب یه جنبندی حکیمانه بکنیم. البته دستگاه خیلی درگیر در فرهنگن، فرهنگو نباید دولتش هم کرد، همه ملت، همه کشور، همه روحانیت، همه دانشگاه، همه مراکز علمی از زاویه فرهنگ، سپاه، بسیج، ارتش، همه از این زاویه، یعنی از زاویه دید فرهنگی. مقام معظم رهبری تشریف بردن خراسان شمالی، بعد راجع به سبک زندگی اسلامی 20 مورد هم گفتن. خب این هم مسئله فرهنگیه.
حالا حضرت آقا هم تیه این دوره اصلا بناشون بر حالا خیلی دخالت مستقیم نیست، فقط توصیه ها هست و شاید اگر توصیه های ایشون هم رعایت می شد و عمل می کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تحت تاثیر تشکیل دولت ها تغییر سیاست می داد یا نه اون یک استراتژی واحد داشته تیه این مدت؟
به نظرم میاد که اونام گاهی گرفتار روزمرگی هستن، گاهی هم نیستن، گاهی مسائل روزمره رو باید حل کنن و گاهی هم نه، اونا به سیاست های تنظیم میکنن. منتها این سیاست ها تنظیم کردنش بحث از جامعیت کامل برخوردار باشه. دو، گاهی این سیاست هایی که از جامعیت کامل برخوردار باشه به فرض احتیاج به دستگاه اجرایی آدمایی داره که باور داشته باشن. سه، نظارت. بنابراین اگه آدمایی باشه که باور نداشته باشن، باز کلا و پس معرکه هست. بعدم نظارت نکنیم. الان ما این برنامه‌هایی که ما نوشتیم، حالا وجه فرهنگ خدمت شما عرض می‌کنم، و بعد از انقلاب چند تا برنامه نوشتیم؟ 5 تا 6 تا برنامه نوشتیم. میانگین عمل به این برنامه‌ها 30% 35% بیشتر نیست، که اونم طبیعی.
جایی هم نیست که اینو
جایی هم نیست که
بازخوانی بکنه،
جایی هم نیست که بازخوانی کنه. حالا من یه نمونه دیگه برای شما بگم، ولی تو استان ما هستید، من عزیز آبیه بگم، در رابطه با واگذاری‌ها اصل 44 الان میشه 10 ساله. مقام معظم رهبری انتظار داشتن که این واگذاری یه معجزه اتفاق بیفته. چه معجزه اتفاق افتاد؟ هیچ معجزه اتفاق نیفتاده. خب بخش عظیم میشن برمیگه به همین که ما مدیرامون، مسئولامون تعهد لازم رو برای کار نداشتیم، به این کارو همطور سنبل کردیم علیه بالله. بنابراین من به ذهنم میاد اگه واقعا میخوایم مسئله رو دنبال کنیم به صورت جدی، اولا شما زحمت بکشید اون مبانی که آقا فرمودن 52 بند 53 بند بود راجع به الگوی اسلامی ایرانی پیشتر، منم عضو اون مجموعه هستم در خدمت شما، یه جنبندی بکنید، اون جنبند نگاه کنید، 10 بند 5 بند یه فصل اونجا من جداگانه نکات شما موچه میشه که من عرض کنم دایی پیدا کنم، یه فصل اونجا مجددا مطرح کنیم. تو خبرگانم مقام معظم رهبری فرمودن هیئت اندیشه ورز، خب یه هیئت اندیشه ورز یه بخشش امور فرهنگیه، بله. شما یه پیشنهاد مناسب داشته باشید، ما ببینیم برادرا میتونیم بدیم اونا هم از این پیشنهاد استفاده کنن. ارشاد و حوزه هنری و صدا و سیما که دست خودتونه خیلی میتونید کمک کنید. مجلس کمیسیون فرهنگی مجلس حتما باید به کار گیره. ستاد انقلاب یا شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای دکتر مخبر و اینا هم که در اختیارتون هستن و هر کیفیت، به نظرم مسئله رو باید جدی میخواید اصلا برنامه‌تون تو رادیو معارف یه مقداری توسعه بدید راجع به مسائل فرهنگی، واقعا بحث کنید، نقد کنید، بررسی کنید، افراد صاحب نظر بیان نظر بدن، جنبندی کنید، جنبندی‌ها رو برای مسئولین زیر
اشاره فرمودید به بیانات حضرت آقا در سفرشون به خراسان شمالی و بوجنورد و بحث سبک زندگی اسلامی. جای دوری به هر حال 40 سال گذشته و بعد از بیانات حضرت آقا ما شاهد یه تحرک خاصی در زمینه بهبود سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی در واقع تراز اسلامی نیستیم. چرا این توصیه ها جدی گرفته نمیشه و چرا ما بعد از گذشت 40 سال با سبک زندگی تراز اسلامی فاصله داریم؟ من میخوام اشاره مستقیم میکنم حالا به برخی از آسیب‌های اجتماعی که دچارش هستیم. ما اگه بحث حجاب رو جناب دوری بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه بکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. اون چیزی که در اون دوران در شهرهای ما میگذشت با اون چیزی که الان داره اتفاق میفته خیلی تفاوت فاحشی داره بحث حجاب. ولی اگر بخوایم نسبت به سالها و دهه اول انقلاب در واقع بخوایم مقایسه کنیم، بحث حجاب، بحث برخی از مثل طلاق، برخی از آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد داره ما در واقع سه چالش هایی برای نظام اسلامی ایجاد میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟
راجب به حالا خاص حجاب یه بحثه، واقعش اینه که ما سه زاویه، چهار زاویه، پنج زاویه رو باید توجه کنیم. یک خانواده هاست، ما خانواده نباید آسیب ببینه تو کشور. به نظرم رو خانواده باید شما سرمایه‌گذاری بیشتری بکنید. من از وقتی که اومدم استان مرکزی راجع به خانواده تقریبا خیلی حساس بودم، الان حوزه های خواهرامون هم خیلی توسعه دادیم، ولی ما نمرمون خیلی عقبه.
دقیقاً نقطه ای است که در واقع غربی‌ها هم روی این دارن کار میکنن که در واقع با متلاشی شدن